بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم ورحمة الله. ابن إدريس در کتاب سرائر مطلبی دارد که از این مطلب استفاده می‌گردد که وصیت شخصی که مکلف و بالغ به بلوغ شرعی نیست نافذ نمی باشد. ایشون می فرمایند اون چه که اصول مذهب ما شیعه اقتضا دارد آن است که وصیت شخص غیر مکلف بالغ صحیح نیست. چه این وصیت در وجوه بر باشد چه در غیر وجوه بر باشد. دلیل بر این مطلب را مهجور بودن صبی معرفی می کند. و در مقام رد روایاتی که دلالت بر نفوذ وصیت صبی 10 ساله داشت می فرماید و انما هذهی اخبار آحاد، اوردها فی النهایه ایرادن. این اخبار اخبار آحاد است و شیخ در نهایه اش استنادن به ها ذکر نکرده است. ایرادن بر کسانی که این قول رو پذیرفتن بیان کرده. خب جواب این فرمایش آن است که طبق مبنای ابن ادریس مبنی بر عدم حجیت اخبار آحاد این سخن موجه به نظر می آید، ولی با توجه به این که این اخبار اگر چه خبر واحد هستند ولی بعضی از آنها موثقه می باشند و خبر واحد هم اگر موثق بود حجیت داشته و رفعیت از آن جائز نیست، نمیتوان از این اخبار صرف نظر کرد و میتوان با این اخبار ادله‌ای را که دلالت بر محجوریت سبی دارد تخصیص زد و گفت جز در وصیت فرد سبی محجور است. راجع به این حرف نیست، کلام روشن داره. بله چی رو؟ نه نیاز به جبران نداریم، نه اصلا نیاز به جبران، چون ضعف سنده که نداره، این روایت موثقه. خب باشه، چون آقا مشکلی مرحوم ابن ادریس در این نیست که اخبار آحاد ضعیف میدونه، حجت نمیدونه اصلا، چه موثقه باشه چه غیر موثقه باشه. ولی مشهور میگیم که نه، خبر واحد اگر موثقه بود ضعف سندی نداشت حجت اصلا هست. بله اگر مثلا فرزن ما روایاتمون بعضا خبر واحد بود و موثقه نبود ضعف سندی داشت، اون وقت مجبور بودیم متوسل بشیم به جبران ضعف سند به وسیله عمل علما و اعراض از غیر. و خدمت شما عرض بشه که اون وقت دیگه حالا بحث خودشو داشت، فعلا اصلا نیازی به اون بحث ما نداریم. مرحوم شهید ثانی نیز در کتاب مسالک بیانی دارن که فساد این بیان از مطالب پیشین ما روشن می شود. ایشون می فرماید که ابن ادریس شرط کرده است در نفوذ وصیت وجود بلوغ شرعی را، همون طوری که در غیر وصیت بلوغ شرعی معتبر است. و شهید اول، البته ادامه کلام شهید ثانی است، و شهید اول در کتاب دروس این نظریه را نظریه متفرد نامیده است. یعنی تنهای تنهاست ابن ادریس در این جهت. ولیکن شکی نیست که قول ابن ادریس انسب به حقیقت هست و دفاع کن از کلام ابن ادریس. چرا؟ چون این روایاتی که دلالت می کردن بر جواز وصیت غیر بالغ، اگر چه بعضی از آنها روایات صحیح می باشند، ولیکن مضمون این روایات مختلف است و امکان جمع بین اونها وجود ندارد، چون بعضی مطلق بعضی مقید به قید علا حد معروف و حق و بعضی مقید به قید اذا اصاب موضع الوصیه بود. با وجود عدم امکان جمع، حکمی ثابت می شود که مخالف با اصل نباشد، و اثبات حکم مخالف با اصل مشکل است. منظور از اصل چیه؟ اصل استصحاب دیگه. ببینید، اگر ما بخوایم عمل کنیم به مضامین روایاتی که دلالت بر نفوذ وصیت 10 سال دارد، مخالف با اصل عمل کردیم، چون اصل میگه آقا با این وصیت مال منتقل نشده از دستش. اگر بخوایم عمل کنیم به مضمون روایاتی که بلوغ شرعی رو معتبر میداند، عمر با اصل موافقت کردیم دیگه. مرحوم شهید میفهمن با این روایاتی که هر کدوم یه مضمونی دارد، قیدهای مختلف دارد و قید زالک، اثبات حکم مخالف با اصل مشکله. وقتی نشد باید همون حکم موافق با اصل رو گرفت. جواب این فرمایش هم از بیانات گذشته ما روشن شد، زیرا روایاتی که وجود داشت 3 گروه بود. گروه اول روایاتی بود که دلالت بر نفوذ وصیت صبی 10 سال به طور مطلق داشت. گروه دوم روایاتی بود که نفوذ وصیت صبی 10 سال را مقید به قیودی دلالت داشت. کمون حد معروف و حق و اذا اصاب موضع الوصیه باشه. گروه سوم روایاتی بود که دلالت می کرد بر عدم نفوذ وصیت صبی 10 ساله در خصوص قربا یا دلالت بر نفوذ وصیت صبی 7 ساله و 8 ساله می نمود. جمع بین این روایات به این بود که گروه اول به وسیله گروه دوم تقیید زده می شود، مقید می شود، گروه سوم هم مکروه بود، مشکل اساسی داشت و اعتنای به اون نمی شود. لذا شهید ثانی چگونه امکان جمع بین این روایات وجود ندارد. فعلا هذا نتیجه آن می شود که وصیت صبی 10 سال چنانچه به حد معروف و حق بوده و وصیت به مورد باشد نافذ است و کمتر از آن نافذ نیست. درست شد؟ پس دیگه بچی نمیمانه برای اینکه بخوام مثلا بلوغ شرعی معتبر بشه، دلیل نداره مثلا برای این مطلب با وجود همچین روایات متقن و معتبری که مطرح شد. ابن ادریس هم مشکلش عرض کردیم، جهتش اینه که اینا رو اخبار آحاد میدونه، مبنایشون اینه خبر واحد اصلا معتبر نیست. حالا بعضی آمدن سعی کردن که بگن نه ابن ادریس هم چه اعتقادی رو نداره. اگر یادتون باشه در بعضی از کتاب‌هایی که خوندید شاید اشاره شده باشه به مطلب، ولیکن وقتی که در عمق مطالب ابن ادریس مراجعه میکنیم میدیم در بسیاری از موارد روایات رو ترک کرده به خاطر احقاد بودنشون، در این حال که موثقه بودن، در این حال که بعد از اینا صحیحه بودن. خب این امر اول از اموری که در موسی معتبر است. امر دوم از اموری که در موسی اعتبار دارد، به چه بلوغ شرعی؟ ابن ادریس گفته که لذا مرحوم شهید آمد فرمود این ما تفرده به هست، دلائلش روشنه دیگه. اینو عرض کردیم ابن ادریس فرمود چی؟ ادله حجر، محجوریت صبی. گفتیم این راه حل داره، اونا مطلقه، به وسیله اینها کاملا چی میشه؟ تقیید میخوره. بله اگر ما اینها رو معتبر نمیدانستیم مثل ابن ادریس، دیگه اون مطلق بود، اطلاقش به جای خود باقی بود، اینا نمیتونست تقیید بزنه، میگم تو این بلوغ شرعی چی؟ معتبره. کسی قائل به این نیست، یعنی کمتر کسی داریم که قائل به بلوغ شرعی باشد از حضرات. بله با وجود همچین روایاتی نمیتونن اصلا خود معتقد باشن، مگر این که عرض کردم بیار مثلا همین مشکل رو ایجاد کنه یا نتونه جمع کنه. مثلا مرحوم شهید مشکلش در حجیت اخبار آحاد نبود، ایشون وقتی تأمل کرده گفته جمع نمیشه بین اینها. وجه اینم که گفته جمع نمیشه به مطروح بودن بعضی از این اخبار که گروه سوم باشن توجه نداشته مرحوم شهید. این یه مقداری کار رو برای ایشون چیکار کرده؟ مشکل کرده، که یعنی به تعارض برسانه. امر دوم از اموری که در موسی معتبر هست عقل است. چون ما گفتیم معتبر امر اگر باشه، اگر نبود چی کارش بکنیم؟ الان پیدا نمیشه آقا کجا عقل رو پیدا کنیم. عقل در وصیت در خصوص حال انشاء وصیت معتبر است. و در این جهت هیچ اختلافی بین فقها نیست. لذا وصیت مجنون و کسانی که ملحق به مجنون می شوند مثل سکران مغما علی صحیح و نافذ نیست. البته این در صورتی است که جنون او و یا سکر او و یا اقماع او در حال انشاء باشد، انشاء وصیت باشد. ولی اگر وصیت به چیزی در حال عاقل بودن کرد، اونگاه جنون، سکر یا اغما عارض او شد، وصیت باطل نمی شود. اما دلیل بر اعتبار اصل عقل عبارت است از رفع قلم از مجنون و کسانی که ملحق به مجنون می شوند. علاوه بر این که در گذشته در باب هجر قاعده‌ای داشتیم مبنی بر المحجور ممنوع و یکی از افراد محجور کسی بود که عقل نداشته باشد، فاقد العقل. لذا طبق اون قاعده فقهیه وصیت غیر عاقل نافذ نیست و علاوه بر این دو دلیل بلا شک در انشائیات اجماعاً قصد معتبر است، چون انشاء از امور قصدیه می باشد و فرد مجنون فاقد قصدی است که در انشاء معتبر می باشد. قاعده المهجور ممنوعون در جلد دو بحث شده، خواستید مراجعه کنید. و اما اعتبار عقل در خصوص حال انشاء به دلیل اطلاقات و عموماتی است که دلالت بر نفوذ وصیت می کنند به مجرد صدق وصیت عرفاً و شرعاً. و در صورتی که شخص در حال انشاء عقل داشته باشد، بر فعل او وصیت صادق است. فیکون نافذا مطلقا بعدن عقل از او گرفته شود یا نه؟ مضافاً به این که اصل عدم اعتبار استمرار عقل در غیر حال انشاء است. این اصل چه اصلیه؟ عدم اعتبار استمرار عقل در حال انشاء، در غیر حال انشاء. نه استصحاب چی جور درست میکنه؟ استصحاب مستصحبتون چیه؟ من نه نمیشه که. ببینید ما در اینجا براءت میشه، براءت از اعتبار اینه، براءت شرطیته. اصل عدم شرطیت، اصل عدم جزئیت در حقیقت به براءت برگشت میکنه دیگه. یعنی اعتباری برای این چی نیست، شرطیتی برای این ثابت نیست. اگر بتونیم استصحاب براش تصور کنیم و درست کنیم، اون مقدم میشه، ولی مستصحبی نداریم. نه یقین سابقی نداریم. خب چجور دلیل؟ اگه دلیل عقل، ببینید عقل همیشه باید احتیاط کرد. استدلال عقلی در مستقلات عقلی خوب بحث درش نیست، اما در غیر مستقلات عقلی باید یه مقدار دور عقل رو خط کشید، چون اگر باب دلالت عقل رو باز بگذاریم، اون وقتی که خیلی مشکلات عدیده پیدا خواهیم کرد. بله اعتبار عقل و توجه به حکم عقل، حکم عقلی که لا محال درش حکم شر خوابیده شده باشه و همون کل ما حکم به العقل حکم به شر، اون در مستقلات عقلی است. در اونجا باشه ما خوب حرف نه. اما لذاست که در غیر این موارد میبینید به این آسانی ما به عقل استناد نمیکنیم. بله میرسیم در بعض از قواعد، یکی از ادله خود عقله. چرا؟ چون مثلا در فرضاً فلان قاعده بحث ظلم مطرحه، چون ملازم با ظلم عقل وارد میدان میشود و در تثبیت این قاعده حرف میزنه. از چه جهت؟ از جهت این که ظلم قبحش قبح عقلی است و از مستقلات عقلیه می باشد. و اما سومین امر که اختیار، مطالعه کنید، یکی از ادله دیگرمون اختیار چهارمین که اونو ما معتبر می دانیم اختیار رو، ولی چهارمین رشده که باید مورد بحث جدی قرارش بدیم. آیا رشد معتبر یا معتبر نیست؟ که تقریبا دو سه تا قول وجود داره و ما باید هر سه قول رو مورد دقت علمی قرار بدیم و نتیجه بگیریم.